کتاب.
کتاب یک جنگ و یک آهنگ کاری مشترک هست از جناب آقای شفیق پیام که به عنوان یکی از تنظیمیسای مطرح افغانستان شناخته شده است و همینطور آقای محسن حسینی طراح و گرافیست مطرح ما در افغانستان، به این شکل که ما با کلمات قصار و خیلی موجز روبرو هستیم که ما را به یک درنگ توام با طنز دچار میکنه و همراه با این جملات تصاویر را هم میبینیم که جناب محسن حسینی برای فهم هنرمندانه تر این جملات در واقع در این کتاب کشیدن و کتاب رو به جذابیتش افزودن.
خانم حسین‌زاده، مؤسسه فرهنگی دوره‌دری خب طی یک ماه گذشته دو مراسم رونمایی کتاب برگزار کرد. در رابطه با فعالیت‌های مؤسسه در راستای فعالیت‌های فرهنگی ادبی هنری بفرمایید که چه برنامه‌ای در پیش رو دارین؟
فعلا همون برنامه‌ای که ما همیشه در طی تمام سال‌های فعالیت مؤسسه داشتیم برجا هست. جلسات مثنوی خوانی رو داریم، جلسات نقد و معرفی داستان و همینطور نقد و بررسی شعر را که دائمی هست و در کنار او هر از چندگاهی هم محافل فرهنگی مشترک با نهادهای دیگه ممکن است بگیریم، مثل رونمایی کتاب یا سلسله نشست‌های با موضوعاتی که احساس می‌کنیم جامعه جوان بیشتر به اون نیاز داره.
خب، گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده را شنیدید با زهرا حسین‌زاده، شاعر افغانستانی، در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب یک جنگ یک آهنگ، اثر مشترک شفیق پیام و محسن حسینی که از سوی مؤسسه فرهنگی دوره‌دری و به حضور جمع زیادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغانستانی در محل مؤسسه فرهنگی امیرخسرو دهلوی در مشهد برگزار شد. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که بحث کتابخانی یک بحث جدی است در هر جامعه. کتابخانی باعث رشد جامعه در ابعاد مختلف خواهد شد و البته اینو میدانیم که متاسفانه به دلایل مختلف سرانه مطالعه در افغانستان بسیار بسیار پایین هست. لازم هست که نهادهای فرهنگی تلاش بکنن، حکومت تلاش بکنه برای اینکه بتونه سرانه مطالعه را افزایش بده در داخل هر جامعه ای از جمله در افغانستان. اگر سرانه مطالعه همچنان پایین باشه، نباید توقع داشته باشیم که کشوری پیشرفت بکنه در هر حوزه، چه در حوزه صنعتی، چه در حوزه علمی، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه رشد شخصی و رشد شخصیتی آدم ها که باید با مطالعه صورت بگیره. کسانی که مطالعه نمی کنن قطعا بسیاری از ابعاد زندگی انسان ها بر اینا پوشیده باقی میمانه و اینا نمیتونن که رشد بکنن. بنابراین لازم هست که همه کسایی که دستی بر آتش دارن، همه کسایی که دلسوز هستن برای جامعه افغانستان و مردم افغانستان در این زمینه تلاش بکنند. با ما همراه باشید. همچنان با برنامه انعکاس با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. وزارت داخلی حکومت طالبان میگه که والی نیمروز در نشست مشترک با مسئولان امنیتی بر جلوگیری قاطع از قاچاق انسان در این ولایت تاکید کرده. شیخ محمد قاسم خالد والی نیمروز در جمع مسئولان و فرماندهان پلیس این ولایت بر جدیت اونا برای جلوگیری از قاچاق انسان تاکید کرده و به مسئولان امنیتی نیمروز دستور داده که بر مناطق دوردست نظارت و توجه جدی داشته باشند تا از قاچاق انسان جلوگیری شود. والی نیمروز با ایران، ولایت نیمروز با ایران مرز مشترک دارد و بخش عمده از قاچاق انسان از مسیرهای این ولایت صورت میگیره. سال گذشته ملا هبت الله رهبر طالبان هم برای جلوگیری از قاچاق انسان دستور ویژه‌ای صادر کرد و مسئولان محلی به ویژه در نیمروز موظف شدند که از قاچاق انسان جلوگیری بکنند. مقامات محلی نیمروز هم در ماه‌های اخیر از بازداشت ده‌ها قاچاقچی انسان در این ولایت خبر دادند. خب این موضوع هم یکی از موضوعات روز افغانستان هست، بحث قاچاق انسان. من زمانی که یادم میاد از همون دوران طفولیت ما همین بحث قاچاق انسان مطرح بود، همچنان در این روزها مطرح هست و معلوم نیست که کی در واقع بحث قاچاق انسان حل خواهد شد. مختص افغانستان هم نیست، یعنی ما در همه جای دنیا مشکل قاچاق انسان را داریم، چه مالهایی که در این زمینه از بین رفته، پول مردم در واقع غارت شده در مسیر قاچاقی که وجود داشته، چه جانهایی که در این مسیر از دست رفته متاسفانه، و همچنان بحث قاچاق انسان را داریم. خبرهایی که از طالبان داریم، یعنی از زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت پیدا کردند، به نظر میرسه که توجه جدی تر، حداقل در رسانه ها ما رو میبینیم که توجه جدی تر به بحث قاچاق انسان صورت گرفته. من امیدوارم که یک جایی به هر حال این بحث قطع شود، دلایلش بررسی شود، چرا قاچاق انسان اتفاق میفته و چرا خیلی از جانها متاسفانه در این مسیر از دست میره، چه عاملی باعث میشه که در واقع این پدیده همچنان وجود داشته باشه و علی رغم توصیه هایی که در این زمینه وجود داره، علی رغم توجهاتی که در این زمینه وجود داره، ما همچنان شاهد قاچاق انسان باشیم. انشالله که یک عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشه. خب دقایق پایانی برنامه انعکاس هست. من خبر کوتاه دیگر خدمت شما عزیزان شنونده بخونم و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در مراسمی که در ولایت بلخ برگزار شده بود از تلاش ها برای رسیدگی به نیازمندی ها و مشکلات خانواده های برگشت کننده اطمینان داد. والی بلخ در اینجا اطمینان داد که به مشکلات مهاجرین رسیدگی خواهد شد. او همچنان از شهروندان افغانستان که در سایر کشورها در بی سرنوشتی به سر میبرند خواست که به کشور خودشان برگردند. خب شرایط افغانستان شرایط خاص هست و مشکلات اقتصادی باعث میشه که مردم به هر حال دچار گرفتاری های زیادی باشن. مطمئن باشیم که اگر شرایط افغانستان شرایط نرمالی باشه، هیچ کسی دوست نداره که خارج از کشور خودش و خارج از وطن خودش زندگی بکنه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. از طریق واتساپ میتونید که سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون با ما منتقل بفرمایید. 2093 794 71 71 44 شماره واتساپی برنامه است و پذیرای سوالای شما، پیشنهادهای شما و همینطور انتقادهای شما عزیزان شنونده. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود ما را پذیرا باشین دوستان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نهایت گرانقدر نشرات رادیو دری. امیدوارستم که حالتان خوب باشه. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، پیشوای مذهب جعفری، ششمین ستاره از آسمان امامت و ولایت را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. من ارغوان حیدری هستم و به اتفاق همکارانم در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. شست و هیچ نسخه درمان نداشتیم، راهی برای روزه رزوان نداشتیم. از خشکی گلو چه بگویم که بی شما، نوشی برای جرعه ایمان نداشتیم. آقا رئیس مذهب رندان فقط تویی، بی لطفتن که محفل رندان نداشتیم. گر حکمت و درایت و تدبیرتان نبود، هرگز حدیث ناب فراوان نداشتیم. دوستان عزیز، امروز پنج شنبه چهارم ماه ثور سال 1404 هجری خورشیدی برابر است با 25 شوال 1446 هجری قمری و 24 آپریل 2025 میلادی. و همون قسم که می‌دانین امروز سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست که باز هم این مناسبت را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. عناوین برنامه‌ای که امروز برای شما دوستان عزیز در نظر گرفته شده از این قرار هست: به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، بعد از عرایض بنده شما به جای برنامه تار و تنبور برنامه احیاگر دین را مشنوین به مدت 35 دقیقه. برنامه بعدی ما درست بگوییم درست بنویسیم هست. تکرار برنامه گلبرگ معرفت را در ساعت 1:50 دقیقه به وقت افغانستان میتونین بشنوین. نگاه روز ساعت 2 به وقت افغانستان تقدیمتان میشه و بعد از او برنامه راه روشن هست که موعد پخشش 2:10 دقیقه میباشه. برنامه زربان را شما دوستان عزیز میتونین در ساعت 2:30 دقیقه بشنوین. اولین بخش خبری امروزی ساعت 3 به وقت افغانستان هست به مدت 15 دقیقه. سپس داستانهای تمثیلی تقدیم حضورتان میشه. برنامه کنکاش را میتونین در ساعت 3:35 دقیقه بشنوین دوستان عزیز. فتووت نامه برنامه دیگری است که ساعت 4 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. تکرار برنامه صدای کتاب را میتونین در ساعت 4:15 دقیقه بشنوین. گوهر ماندگار ساعت 4:40 دقیقه پخش میشه. در پرتو صداقت برنامه دیگری است که در ساعت 4:40 دقیقه تقدیم حضور سبزتان خواهد شد. دومین بخش خبری امروزی ساعت 5 به وقت افغانستان به مدت 15 دقیقه به سمعتان میرسد. تکرار برنامه انعکاس را میتونین در ساعت 5:15 دقیقه بشنوین. روی موج جوانی، البته گلچین این برنامه در ساعت 5:45 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری در ساعت 7 به وقت افغانستان هست با مدت 10 دقیقه و بلافاصله بعد از او گزارش های خبری با مدت 25 دقیقه در ساعت 7:10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. برنامه راوی عشق را میتونین در ساعت 7:40 دقیقه بشنوین که با پخش این برنامه نشرات رادیو دری هم به پایان میرسه. در همینجا به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل ساعت 6:50 دقیقه و 56 ثانیه است. +2 0 93 794 71 71 44 شماره رادیو دری در واتساپ هست که شما دوستان عزیز میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را هم به صورت صوتی و هم نوشتاری راجع به همه برنامه‌های رادیو دری در هر کجای دنیا که هستین از این طریق با ما در میان بگذارین و باعث افتخار ما خواهد بود دریافت پیام‌های خوب شما. parstoday.ir/ آدرس سایت رادیو دری هست. شما از طریق سایت هم میتونین تمامی برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی و به آخرین اطلاعات و اخبار افغانستان، ایران و جهان از سایت ما هم دست پیدا بکنین. @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست، خواهش میکنم که اونجا هم ما را دنبال بفرمایید. همقسم که به اطلاعاتان رساندم دوستان عزیز، به مناسبت سالگرد شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ویژه برنامه‌ای با عنوان احیاء دین برای شما در نظر گرفتیم که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه.
احیاگر دین. ز غربتش چه بگویم که سینه ها خون است، برای صادق زهرا مدینه محزون است. دلم دوباره به یاد رئیس مذهب سوخت که داغ غربت لیلی حدیث مجنون است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمندمان. با ویژه برنامه احیاگر دین و مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمتتان هستیم به مدت 35 دقیقه. امروز روز عزای مسلمین در غم از دست دادن صادق آل محمد امام ششم شیعیان است، همان امامی که غبار از چهره زیبای معارف اسلامی زدود و اسلام ناب را به دور از پیرایه ها به تصویر کشید. امروز فوج فوج ملائکه در بقیع فرود می آیند که بر مزار این امام بزرگ و احیاگر دین عزاداری کنند. قلب مسلمین در این روز سیاه پوش و نالان است و بر زبانهایشان این فراز از زیارتنامه امام صادق علیه السلام جاری است: سلام بر تو ای صراط استوار، سلام بر تو ای چراغ تاریکی ها، سلام بر تو ای معدن برکات، سلام بر تو ای که دارنده حجت ها و دلایلی، سلام بر تو ای صاحب برهان های آشکار، سلام بر تو ای یاور دین خدا.
صداقت ز تو در راز و نیاز است، از داغ تو عالم همه در سوز و گداز است. تو صادق آل علی و کشته دینی، وان کشته تو در سخن راز و نیاز است. دلها همه خونین و دو چشمان همه پر عشق، دستان دعا هم ز ادب رو به فراز است. محراب ز نام تو تجلی بنموده است، تا نام تو آید همه را عشق نماز است.
Yeah. دست دوباره امامی با دستای بسته چشمای تا وای مادر وویلا 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 وویلا.
از بحر تسلی بشر در غمت ای دوست، در گاه خدا تا به ابد در جه باز داغ تو بسی پرده دری کرد ز اسرار، خون تو در آفاق اگر محرم راز است. من ادل مهدی مکن ای دوست در این عشق، گرگر طلب از این دل من بنده آز است.
بله دوستان عزیز، در خدمت شما خوبان هستیم در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. این روز را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و مروری کوتاه بر تلاش های خستگی ناپذیر ایشان در حفظ و نشر معارف اسلامی در این برنامه داریم. با ما همراه باشید. اختلافات سیاسی و کشمکش های بنی امیه و بنی عباس در زمان امامت امام باقر علیه السلام و پس از ایشان امام صادق علیه السلام شدت گرفت. بالا گرفتن درگیری ها بر سر قدرت و سیاست منجر به کم شدن فشار بر تبلیغ دین توسط دینداران گردید. این وقایع همچون نسیم رحمتی بود که یک بار وزیدن گرفت. امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام هم با استفاده از موقعیت بدست آمده و ترسیم چهره روشن دین مبین اسلام پرداختند. آن دو بزرگوار در طول امامت و حیات طیبه خیش با بیان اخبار و احادیث فراوان انحرافات را پیراستند و حقیقت اسلام را به مردم نمایان کردند. امام صادق علیه السلام توانستند شاگردان بسیاری تربیت کنند که بخش عمده ای از دانش اهل بیت علیهم السلام با وسیله آنان گسترش یافت. امام صادق علیه السلام با گسترش حوزه علمی خیش دین را زنده کرده و جانی تازه در کالبد بیرمق آن دمیدند. عصر امام صادق علیه السلام به عصر تضارب آرا و عقاید مشهور است. در آن زمان فرقه ها و دسته های متعدد به وجود آمد و آشوب های فکری، اندیشه های انحرافی و عقاید گوناگون ظاهر شد. تفکرات یونانی، مذاهب ساختگی و فرق متعدد انحرافات را بیشتر می کرد، به گونه ای که بسیاری از مسلمانان در شناخت ذات و صفات خداوند و دیگر اصول اعتقادی و احکام عملی دین و تأویل آیات قرآن کریم و حتی مسائلی از قبیل جبر و اختیار، مبدأ و معاد و ثواب و عقاب دچار شبهه و اختلاف شده بودند. مکتب‌هایی همچون خوارج، معتزله، متصوفه، زنادقه و جبریه هر کدام سخنی می گفتند و مذاهب و فرقه های گوناگون انحرافات را بیشتر می کردند. وجود انحرافات عقیدتی از یک سو و فراهم شدن فضای مناسب برای بیان معارف دینی از سوی دیگر سبب شد تا امام صادق علیه السلام حرکتی عظیم را برای اعتلای معنوی و دینی مسلمانان آغاز کنند. در زمان امام صادق علیه السلام شور و شوق علمی بی سابقه ای در بین مسلمانان احساس می شد و نیاز داشت که امام به بسیاری از پرسش ها در زمینه های مختلف پاسخ دهند. بدین جهت امام صادق علیه السلام در عصر خیش بزرگترین دانشگاه اسلامی را در مدینه پایه‌گذاری کردند و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را محل تدریس خیش قرار دادند. و گونه‌ای که همه فنون در آن تدریس می‌شد. علوم مختلفی چون قرائت، تفسیر، حدیث، کلام، طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات. در واقع یکی از بزرگترین توفیقاتی که در میان امامان معصوم علیهم السلام نصیب امام صادق علیه السلام شد، تأسیس حوزه علمیه و دانشگاه عظیم جعفری است. که پس از رسول خدا تا آن زمان چنین نهضت علمی با آن عمق و گستردگی برای امامان پیش نیامده بود. البته پایه‌ریزی و زمینه‌سازی این نهضت عظیم علمی به دست پرتوان حضرت امام باقر علیه السلام انجام شد. امام صادق علیه السلام آن را تعمیق کردند و توسعه بخشیدند و هزاران شاگرد را پرورش دادند. دانشگاه امام صادق علیه السلام بزرگترین و ژرف‌ترین نهضت علمی را پدیدار ساخت. این مرکز فرهیخته علمی همه مدارس و خطوط علمی عصر خود را تحت شعاع قرار داد. نه تنها شیعیان بلکه شاگردان برجسته ای از اهل تسنن از این دانشگاه بهره ها بردند و به مقامات عظیم علمی رسیدند.
آسمون روی زمینه نفس ها شماره افتاده تو سینه فراغ آخری شهر مدینه آی مدینه فراغ آخری شهر مدینه آی مدینه امام حکمت و هل تمام رفت و هل علوم حق و روزش عجیله کلام آخرش نماز تقوا حسین سلام آتش لبهاش تشنه مونده چشکی میریزه دلها رو سوزونده گمونم که دم آخر نور خونده روز خونده غروب سرخ مقتل نبود سنگی معتر رمز توی جسمش نمونده درست دمه برون شه خونی سنان گله بنف شکو اصا نیزه
بله دوستان، از استدیوی برنامه احیاگر دین و مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم برنامه و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق را درباره شخصیت برجسته امام جعفر صادق علیه السلام بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال و روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما دوستان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امام صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 قمری در مدینه منوره چشم به جهان گشودند و در سال 148 هجری قمری در سن 65 سالگی و در 25 ماه شوال به شهادت رسیدند. در میان امامان شیعه بیشترین روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده و علاوه بر این بیشترین راویان رو هم امام صادق علیه السلام داشته است. تا اونجایی که شمار روایت کنندگان از امام صادق علیه السلام رو به 4000 تن دانسته اند. ابان ابن تغلب که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد می گوید هر وقتی ما به کلمات پیغمبر و به سخن پیامبر اکرم اختلاف نظر پیدا می کردیم، به سخنان حضرت علی علیه السلام تمسک می کردیم و هر وقت به سخنان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اختلاف پیدا می کردیم، رجوع می کردیم به سخنان امام جعفر صادق علیه السلام. به جهت نقل بیشترین روایات فقهی و کلامی از امام صادق علیه السلام، مذهب شیعه امامی را مذهب جعفری می گفتند. امروز امام صادق علیه السلام به نام رئیس مذهب جعفری مشهور شده، تا جایی که در سال 1378 شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر مصر در پی مکاتباتی که با حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه داشتند، ایشون مذهب جعفری رو به رسمیت شناخت و عمل به آن رو به لحاظ شرعی جائز دانست. برخی از علما و ائمه فقهی اهل سنت از شاگردان امام صادق علیه السلام بودند، کما این که شیخ طوسی رحمت الله علیه در رجال خود ابو حنیفه رو از جمله شاگردان و اصحاب امام صادق علیه السلام نقل می کند. ابن ابوالحدید معتزلی ابو حنیفه رو از جمله شاگردان امام صادق علیه السلام می دانست، تا اونجایی که کلامی رو از خود ایشون نقل می کنند که ابو حنیفه گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگر 2 سال شاگردی امام صادق علیه السلام نبود ابو حنیفه هلاک شده بود. مرحوم شیخ صدوق از مالک ابن انس نقل میکنه که مالک ابن انس نیز مدتی رو به تلمذ و شاگردی امام صادق علیه السلام در آمده و از این بزرگوار حدیث نقل می کرده. ابن حجر هیثمی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت هست می گوید چون ابو حنیفه، یحیی ابن سعید، ابن جریح، مالک ابن انس، سفیان ابن عنیه، سفیان سوری، شعبت ابن حجاج و ایوب سختیانی از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده و از محضر درس این بزرگوار استفاده می کردند و از عوامل رشد علمی خود شاگردی امام صادق علیه السلام رو دانسته اند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگه ما رو صدا زدن، اگه یه عمر عاشقی، اگه ما رو صدا زدن، اگه یه عمر عاشقی، آیا کرا همه زیر دین امام صادقیم، آیا کرا همه زیر دین امام صادقیم، هرچی دارم از کرم صادق آل حیدره، عمری زندگیم پای منبر روز میگذره، شیعه ناب جعفری زینت اسم نوکره، شیعه ناب جعفری زینت اسم نوکره. حالا که میرسه به حضور تو صدا، چقدر دلم میخواد که بگم تو این آبا، قریب مال ساده، قریب آقا جان، قریب مال ساده، قریب آقا جان. هر میزنم دیارش جایی که فوق جنته، هر میزنم دیارش جایی که فوق جنته، بگو گداد یه کربلا یه شب جمعه دوته، بگو گداد یه کربلا یه شب جمعه دوته، شبای جمعه میبینید عوض میشه حال و هوا، دیگه نگید بلا به دور آخ من اهل کربلا، هر جا برم میگم همیشه مدیون امام رضا، هر جا برم میگم همیشه مدیون امام رضا، امام رضا میدونه که خیلی مسترم، خدایی که میمیرم اگه نرم حرم، امام رضا میدونه که خیلی مسترم، خدایی که میمیرم اگه نرم حرم.
بله دوستان، از برنامه احیاگر دین در خدمت شما هستیم. ابن ابی لیلا که یکی از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام هست، حکایت می کند که روزی به همراه نعمان کوفی به محضر مبارک آن حضرت وارد شدیم. حضرت به من فرمودند این شخص کیست؟ عرض کردم مردی از اهالی کوفه به نام نعمان می باشد که صاحب رأی و دارای نفوذ کلام است. حضرت فرمودند آیا همان کسی است که با رأی و نظریه خود چیزها را با یکدیگر قیاس می کند؟ عرض کردم بله. پس حضرت با او خطاب نموده و فرمودند ای نعمان، آیا می توانی سرت را با سایر اعضای بدن خود قیاس نمایی؟ نعمان پاسخ داد خیر. حضرت فرمودند کار خوبی نمی کنی. و سپس افزودند آیا می شناسی کلمه ای را که اولش کفر و آخرش ایمان باشد؟ جواب گفت خیر. امام پرسیدند آیا نسبت به شوری آب چشم و تلخی مایع چسبناک گوش و رطوبت حلقوم و بیمزه بودن آب دهان شناختی داری؟ اظهار داشت خیر. ابن ابی لیلا می گوید من به حضور آن حضرت عرضه داشتم فدایتان شوم. شما خود پاسخ آنها را برای ما بیان بفرمایید تا بهره‌مند گردیم. بنابراین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در جواب فرمودند همانا خداوند متعال چشم انسان را از پی و چربی آفریده است و چنانچه آن مایع شور مزه در آن نمی بود پیها زود فاسد می شد و همچنین خاصیت دیگر آن این است که اگر چیزی در چشم فرو برود و وسیله شوری آب آن نابود می شود و آسیبی به چشم نمی رسد و خداوند در گوش تلخی قرار داد تا آنکه مانع از ورود حشرات و خزندگان و سر و مغز انسان باشد و بیمزه بودن آب دهان موجب فهمیدن مزه اشیا خواهد بود و نیز به وسیله رطوبت حلق به آسانی اخلاط سر و سینه خارج می شود. و اما آن کلمه‌ای که اولش کفر و آخرش ایمان می باشد، جمله لا اله الا الله است که اول آن لا اله یعنی هیچ خدایی و خالقی وجود ندارد و آخرش الا الله است یعنی مگر خدای یکتا و بی همتا. آیت الله خامنه ای درباره کار بزرگ امام صادق علیه السلام معتقدند در دوران امامت آن حضرت یک جنبش فراگیر فرهنگی و فکری به وجود آمد که در آن فرق و مذاهب گوناگون با یکدیگر به بحث و تبادل نظر می پرداختند. این شرایطی ویژه بود چرا که پیش از آن بنی امیه سرسختانه تلاش می کردند که معارف اسلام اصیل ترویج نشود و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام در انزوا قرار بگیرد. اما با ضعف بنی امیه در زمان امام صادق علیه السلام آن حضرت توانستند این خلأ بزرگ معرفتی و علمی را رفع کنند. ایشان تشنگان معارف اسلامی و احادیث نورانی و علوم مختلف را با دریای بیکران معرفت خود سیراب کرده و گام‌های بلندی در این راه برداشتند. امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفته و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آوردند. آن بزرگوار در رشته‌های مختلف علمی و نقلی شروع به تدریس نموده و شاگردان بزرگی را تعلیم و تربیت کردند. شاگردان آن حضرت را تا 4000 نفر تخمین زدند. شاگردانی چون هشام ابن حکم، مفضل ابن عمر کوفی جعفی، محمد ابن مسلم ثقفی، ابان ابن تغلب، هشام ابن سالم، مؤمن طاق، جابر ابن حیان و ابو حنیفه رئیس یکی از 4 فرقه اهل سنت مدتی شاگرد ایشان بوده و خودش به این موضوع افتخار کرده است.
تو داغ روی همه دلای عاشق همه پناه بردیم به تو امام ساده شیعه هرچی داره از احسان شماست سفره داره
شب میبینم آخر یه روز چیه براتم میسازه آخر یه روز چیه براتم میسازه
امام صادق علیه السلام در عبادت و زهد، در تلاش و کار، در علم و تعلیم بی‌نظیر و خستگی ناپذیر بودند. دانشمندان و بزرگان جهان اسلام درباره شخصیت علمی و معنوی امام صادق علیه السلام سخنها گفتند که ذکر همه آنها در این مجال نمی گنجد. ابو حنیفه شاگرد و معاصر امام صادق علیه السلام می گوید من دانشمندتر از جعفر ابن محمد ندیدم. مالک ابن انس پیشوای مذهب مالکی نیز درباره امام صادق علیه السلام می گوید مدتی نزد جعفر ابن محمد رفت آمد می کردم. ایشان را همواره در یکی از سه حالت دیدم، یا نماز می خواند، یا روزه بود و یا قرآن تلاوت می کرد و هرگز ایشان را ندیدم که بدون وضو حدیث نقل کند. و اضافه می کند در علم و عبادت و پرهیزکاری برتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. چون نیمه شب برای خواندن نماز شب بر می خواست با صدای بلند ذکر می گفت و دعا می خواند تا اهل خانه بشنوند و هر کس بخواهد برای عبادت برخیزد. هنگامی که تاریکی شب فرا می رسید انبانی از نان و گوشت و پول را بر می داشت و بر دوش می نهاد و به سوی نیازمندان شهر مدینه می شتافت و آنها را در میانشان تقسیم می کرد. آنها ایشان را نمی شناختند. زمانی که امام صادق علیه السلام شهید شدند و آن انفاقهای شبانه ادامه پیدا نکرد، نیازمندان فهمیدند که چه کسی هر شب با آنها غذا و پول می داد. دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه احیاگر دین رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. مجدداً سال روز شهادت این امام بزرگوار را به شما شنوندگان عزیزمان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از خدای بزرگ می‌خواهیم که همگی ما را در کسب معارف هرچه بیشتر دینی و شناخت بهتر ائمه اطهار علیهم السلام کوشاتر بسازد. التماس دعا و خدا نگهدار. دوستان عزیز و ارجمند، شما از رادیو دری صدای ما را میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه بعدی ما توجه بفرمایید.
ساختمان،
استادگاه،
ایستگاه،
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش، درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. آنانسر کلمه انگلیسی است که به معنی مجری و گرداننده محافل و مجالس وارد زبان ما شده است. در کنار این کلمه، مصدر آنانس دادن یا آنانسری به معنی گردانندگی محافل نیز ساخته شده که نیمه انگلیسی و نیمه فارسی است. ما در این معنی کلمه مجری را داریم که در اصل عربی است و از مصدر اجرا. این کلمه در معنی مجری قانون و امثال اینها از دیرباز در زبان فارسی وجود داشته و سالهاست که بجای آنانسر انگلیسی نیز به کار می رود. همچنین ما کلمه گرداننده را داریم که کاملا فارسی است و می تواند رساننده این معنی نیز باشد. بنابراین چون ما در زبان خیش دو کلمه معادل آنانسر داریم، بهتر است این کلمه را به کار نبریم و به جایش از همان مجری یا گرداننده استفاده کنیم. همچنان به جای آنانس دادن یا آنانسری نیز میتوان اجرا یا گردانندگی را به کار برد. البته فراموش نکنیم که در این معنی کلمه مجریگری که بعضی به کار میبرند درست نیست و باید از کار بردش خودداری کرد. پس بهتر است نگوییم آنانسر این جلسه با کارش تسلط داشت، بلکه بگوییم مجری این جلسه با کارش تسلط داشت.